رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
سلام شنوندگان محترم رادیو آزادی و من فرهاد میلادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
امروز سه‌شنبه 1 اپریل سال 2008 میلادی
و اجازه دهید برنامه را با تازه‌ترین خبرهای این ساعت شروع کنیم.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین گفت کنفرانس خاورمیانه در مسکو با تلاش‌های دستیافت به مصالحه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تا پایان امسال کمک خواهد کرد. ناظر فلسطینی‌ها در سازمان ملل این نشست را که باید در ماه ایون برپا شود به نهایت ضروری و تعجیلی نامید، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل از چنین نشست در مسکو نام نبرد.
جناب چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اینچنین از ایران دعوت کرد برای تثبیت صلح‌آمیزی برنامه هسته‌اش باید مخالفت را با ششگانی بین المللی قطع کند و این عمل را یگانه راه بیرون رفت از بنبست نامید. شش کشور ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان به ایران در مقابل قطع غنی‌سازی اورانیوم سلسله همکاری ها را پیشنهاد کردند.
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش شب گذشته وارد کییو پایتخت اوکراین شد. قرار است با امروز در دیدار با سران غربگرای اوکراین پشتیبانیش را از تلاش کییو به شرکت در برنامه طرح عضویت ناتو اعلان نماید. این برنامه زینه اول حرکت به عضویت کامل در پیمان اتلانتیک شمالی می باشد. بوش تلاش خود را در نشست سران ناتو در بخارست نیز ادامه خواهد داد.
نماینده ارشد کاخ سفید گفته است بوش قرار است در نشست سران ناتو در بخارست جلب اوکراین و گرجستان را به عضویت در پیمان به طور جدی در میان گذارد. مشاور امنیت ملی آمریکا استفن هادلی گفت کشورش خوش نظری اعضای ناتو به گرجستان و اوکراین را بسیار و بسیار مهم می‌داند و اینچنین اظهار اعتماد کرد که ناتو در این نشست از افزایش حضور خیش در افغانستان خبر خواهد داد.
در این بین اطلاع می رسد که در ولایت هلمند در جنوب افغانستان یک سرباز دانیگی و دو سرباز بریتانیایی کشته شده اند. بریتانیایی ها از ترکش یک بمب سری راهی به هلاکت رسیده، سرباز دانیگی در زد خود با یک گروه آشوبگر کشته شده است. دو هم خدمت او زخمی گشته اند. و طبق خبر دیگر گرجستان برای پشتیبانی از نیروهای فرانسه و هلند ناتو در افغانستان چند صد سرباز خود را پیشنهاد کرده است. وزیر امور خارجه گرجستان دوید باکرادزی گفت کشورش میتواند 120 سرباز را همراه با فرانسویان در کابل و 200 نفر دیگر را یکجا با هلندی ها در اوروزگان مستقر کند. و افزود این نیروها برای محدودیت این نیروها بیرون از محدودیت های ملی بوده به اجرای همه گونه وظیفه ها در هر منطقه آماده خواهند بود.
سربیا میگوید انتخابات پارلمانی و محلی 11 می را در کوسوو نیز برگزار خواهد کرد. این در حالی است که کوسوو به طور یکجانبه استقلالیت خود را از سربیا اعلان کرده است. ماموریت سازمان ملل متحد که کوسوو را اداره میکند به این طرح مخالف است، اما وزیر سربیا در امور کوسوو سلوبودان سمرجیچ میگوید انتخابات در محلهای سربنشین کوسوو جریان خواهد گرفت. اهالی سربی کوسوو نزدیک به 10% 2 میلیون ساکن آن را تشکیل می‌دهد که اساساً آلبانی تبار می‌باشند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه رضایت داد که اتهامات علیه حزب حاکم عدالت و ترقی را بررسی کند. دادستان ارشد ترکیه 71 عضو این حزب از جمله سروزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل را مرتکب فعالیت‌های دانست که نظام دنیوی ترکیه را در خطر گذاشته‌اند و طلب کرد عیدار شوندگان برای 5 سال از فعالیت‌های سیاسی محروم شوند. سران حزب این عیبنامه را رد کردند و آن را تلاش رخنه زدن در مردم سالاری ترکیه نامیدند. این ماجرا سبب تفریقه در جامعه ترکیه شده، خطر بی‌نظمی های سیاسی را در این کشور به میان آورده است. اتحاد اروپا از تلاش‌ها در ترکیه انتقاد کرد.
بلاروس طلب کرد که شماری کارمندان دیپلماتی آمریکا در مینسک باز هم کمتر شود. ماجرا به تحریم های واشنگتن بر ضد رژیم لوکاشنکو پیوند داده می شود. هفته گذشته آمریکا شماری کارمندانش را از 17 به 10 نفر کم کرد. این کاهش در حال به عمل آمد که مینسک در پاسخ به تحریم های واشنگتن علیه شرکت دولتی نفتی بلاروس سفیر خود را از امریکا فراخواند.
اپوزیسیون زیمبابوه میگوید حتی طبق کمترین نتیجه های اعلان شده نیز در انتخابات پرزیدنتی پیشرفتی جدی دارد. این انتخابات برای ریاست 28 ساله پرزیدنت روبرت موگابه مشکل شدید شمرده می شود. رهبر مخالفانی او مورگان سوانگیروی از جنبش تحول دموکراتی اعلام داشته است که در مقابل 30% رای به موگابه 60% رای ها را به خود اختصاص داده است. این بود مختصر آخرین خبرها و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی برنامه ما.
ناراحتی روسیه از احتمال گسترش بیشتر ناتو به شمال.
زمینه های تلاش گرجستان و اوکراین با عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی.
آیا گمانبران قتل ژورنالیست شورپایف به روسیه سپرده خواهند شد؟
پایان درگیری‌ها در بصره و حمله های نو به بغداد همچون ادامه مبارزه قدرت میان شیعگان عراق. شنوانده ارجمند، همین گونه گزارش و تحلیل های ما و شما را در پیشن یادآور می شوم. من سلیم ایوبزاد از پراگ برنامه را به شما معرفی می کنم و همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد با ما و شماست. اما شروع کنیم از آن که امروز 1 اپریل، فرهاد، در تاجیکستان چی روز است؟
ولی امروز طبق معمول روزی خنده و شوخی است و همچنین روزی بین المللی حفظ پرنده ها هست. و انتظار میره که در این روز مردم با یکدیگر خنده و شوخی کنند و در برنامه این بیگاه ما شاید یا برنامه های هم تهیه شوند.
خب اما با نظر شما مثلا مردم چنین روحیه دارد برای هزل و شوخی و خنده در حالی که مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی دامنگیرش هستند؟ زمستان سخت را پشت سر کرد، نرخ ها رو به بالا حرکت دارند و کلن همین خیلی روحیه هست در بین مردم که
من سلیم جان فکر میکنم که در چنین روزهایی که خیلی مشکل است و در چنین ایامی که مردم در پیشوروی یک گمانها و یک تاریکی در آینده استادن شوخی نمیکنن، لیکن وقتی که انسان زنده است و خنده و شوخیش هم میشود.
بله، باید بگویم که هفته پیش ما در سامانه اینترنتی رادیو آزادی سوالی را گذاشتیم که آخرین بار کی با چی و چرا خندیده بودید. پاسخ‌های زیادی آمد و برخی از آنها حالا در دست منند و برخی در دست شما. شروع میکنیم از اولین پاسخی که از حسین‌الدین از قرغان‌تپه آمده است. اون نوشته است که آخرین بار من در رابطه با خبرهای انتخاب کادرهای حکومت جمهوری تاجیکستان خندیدم که و بله بسیار خنده دردناک بود. اما یک نفر دیگر از ناحیه نو نوشته است که در این زمانه آیا می شود خندید و گفته است که ولی به هر حال سوالی شما مرا به خنده وادار کرد. همچنین رستم از لندن می نویسد که وقت شاهد یک نمایش تلویزیونی بوده است که از کدام کانال های عربی که در آنجا از پرزیدنت تاجیکستان هنگامی که در قطر سفر داشته است ژورنالیست سوال کرده است و در پاسخ سوال پرزیدنت با او سوال داده است و این سوال جواب خنده او را آورده است. و یک نفر دیگر از خروق میگوید راستگر من باری آخر سالهای 1990-92 پیش از جنگ شهروندی خندیده بودم، از تحت دل خندیدم، حالا هم میخندم اما نه از تحت دل. خب شما چی دارید؟
بله، یک سعدی یک مهمانی سامانه ما از خوجند چنین می نویسد که من هر روز میخندم اما خنده خاطرمان را کم دریاد دارم، بجز اون که باری در مقامات ولایت سخت یک نفر به وظیفه تعیین شده است و پس از آن در روزنامه ها اعلان آزمون جای خالی به این منصب را نشر کردند. و یا دیگران یکی با اسم سمان و دیگری تازه طلب می نویسند که من در یک سال یک بار می خندم و دیگری می گوید که آخرین بار دریا ندارم که خندیده بودم. و یک نفر دیگر چنین نوشته است که عموما دروغ است که می گویند در یک سال یک بار می خندم، آخرین بار بیان ندارم که خندیده بودم، هیچگاه نخندیدم. زیرا انسان هیچگاه نمیتواند که غم و اندوه یک روزه را تمام عمر برداشته گردد. فعالیت هر روزی انسان پر از خنده است، چی در دانشگاه، چی در کارگاه، چی در خانه و چی در کوچه. اگر جدی می بودیم که ها صاحب اختیار می شدیم و نهروسیده می خندیم.
در واقع در همین باره فردوس از بوستون می نویسد که البته در هر شرایط سخت و سنگینم انسان بازم وقتی دارد، فرصتی دارد، حالتی دارد که می خندد، برای که بخنده نمی شود.
و یک نفر بسیار عجیب نوشته است که خیلی شد که نخندیده بودم، ولی آخرین بار وقتی که فیلم آمریکایی رو تماشا کردم اندک خندیدم. فیلمی بود که دو مرد شرط میکنن که زن رو فریب دهند، بعد معلوم شد که زن هر دوی اونها رو فریب داده. دیگر اکثر واقعیت که میشوند از اون آگاه میشوند. مینویسد همین مهمانی سامانی آزادی تنها محزونم میکنند خلاص. و یک نفر دیگر که بسیار جالب است اینجا ذکر کنیم، نوشته است که عجب از این مردم بیکار کم می شود. این همه جور و عذاب حکومت، سردی زمستان امسال از بی‌مسئولیتی این حکومت و صدها مشکل دیگر چطور شما رو به خندیدن وادار می ساخته باشد. و می نویسد که باید همه با هم گریه بکنیم از دست این حکومت.
راست گپ، در بعضی پیام ها فراد منم همون طنز یا حجب یا گفته که روسا میگه یومور این پیام ها رو نشنیدم. مثلا یک کس می نویسد که امسال مردم کشور که از بی‌برقی و سردی عذاب گشنشونید کشیدند، من به این خوب خندیدم. نمیدونم اینجا چی جای خنده داشته باشه. اما در یک نفر دیگر با نامی، البته باید گویم که وقتی که در این سوال نما جواب می دهند، آدم ها ناموی خنداورم انتخاب میکنه. یک از نامش هشتگ بای نوشته، یک کسی دیگر بلبل بای، یک کسی دیگر دول دول. خلاصه این دول دول از دوشنبه و کلمه دوشنبه را با چهار حرف ش نوشته است. می نویسد که آخرین بار وقتی خندیدم که پرزیدنت ما هنرمندان تئاتر استودی خندین کمان را در نوروزگاه شهر خوجند از صحنه پیش نموده بودند، یعنی رانده بودند. خب به هر حال زندگی در تاجیکستان شیب و فراز زیاد دارد، اما بازم خنده است که دردی مردم غم مردم را سبک میکند و به مردم یک لحظه های بهتر میبخشد. و در این ساحه البته هنرمندان تاجیک به مانند گروه غریبشاه کمپانی و دیگر هجنگاران خیلی خدمت میکنند که حالا یک پارچه از کار آنها را میشنویم.
کشی سر میشه جنگ و جنجال ای سرکت سر میشه دل میگه سر کشی سر میشه جنگ و جنجال ای سرکت سر میشه بلا هزوما بیاد ای ما گذشم بیاد بلا هزوما بیاد ای ما گذشم بیاد دل ما گرفت ای کاری کی ای دستایی به سویتی
ای خدا میگم همین سویت کشی با میشیده باشه ای نیه
سلامتی در جای اول باشد یک خدا میگم آبی ما تازه باشد سلامتی در جای اول باشد نارکی ما پر شود خانه ها پر نور شود نارکی ما پر شود خانه ها پر نور شود تاجی که ما زور شود چشم دشمن کور شود
ای خدا میگم مسئله آب چی نشیده باشد
یگا مایده
بله، همین گونه پارچه بود از یک ترانه مشهور گروه غریبشا کمپانی که برخی از مشکلات زندگی ما را در روز خنده مطرح میکنه. خوب، باید گذاریم به موضوعهای جدی روز یا نفر هاد.
بله بله، در خبرها و در فهرست مطالب از آمادگی ها به نشست سران کشورهای ناتو در بخارست گفته بودیم.
آره، و هنوز خیلی پیش از نشست سران کشورهای ناتو در بخارست رومینیا و مخصوصا در رابطه با خواسته های و یا خواست های گرجستان و اوکراین با عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی، روسیه مخالفت شدید خود را به گسترش ناتو اعلان کرده است. مسکو این پیشرفت پیمان اتلانتیک شمالی را تهدید به امنیت ملی خود نامیده است.
در ضمن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این نشست شرکت خواهد کرد.
بله، کاملا درست، به حیث مهمان افتخاری. اما در نشست کمیسیون ناتو و روسیه که در یکی از تالارهای نشست مذکور برپا می شود، جناب پوتین از کشور خویش نمایندگی خواهد کرد. کارشناسان بر اینند که در چنین پس منظر روابط مسکو و ناتو در وضع سنگین قرار دارد.
Сегодня отношения НАТО с Россией находятся на одной из низших точек по многим позициям.
کارشناسی مستقل ولادیمیر لیتوفکین میگوید امروز این شاید دوره مشکل ترین مناسبت های روسیه و ناتو است و سبب نه تنها شبهه و اشتباهی روسیه است، بلکه در موضع گیری ناتو نیز هست که نه همیشه مستقل بوده، از ختمش ایالات متحده دنبال میکند و ایالات متحده در سیمای روسیه اگر دشمن را نبیند هم رقیبی را میبیند که تا رفت قوی تر میشود. پریزیدنت آینده روسیه دیمیتری مدودیف نیز میگوید وضع پیرامون گرجستان و اوکراین برای ساختار موجوده امنیت اروپا نگران کننده است.
روسیه طرح بنیاد سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک را نیز در همین پس منظر بررسی میکند و برای خود خطرناک مینامد.
بله، اما کارشناسان دیگر بر اینند که ناراحتی روسیه منبع فرق کننده دارد، منبع دیگری دارد. سردبیر مجله اینترنتی یجدنبنی ژورنال الکساندر گولز میگوید با گمان او مشکل خاصیت حربی ندارد، بلکه از سیاست خارجی روسیه یا دقیق ترش روح و روان این سیاست سرچشمه گرفته است. جناب گولز میگوید تلاش گرجستان و اوکراین با عضویت در ناتو این پیش از همه یک تورسکی بر روی چنین سیاست خارجی است. دو کشور ارزش های کاملا دیگری را انتخاب کردند. آنها میخواهند به جامعه اتلانتیک شمالی بپیوندند و نمیخواهند به خاطر انرژی ارزان روسیه برای نقش برادران کوچک وارد سبقز باشند. الکساندر گولز این حالت را شکست سیاست خارجی روسیه می نامد، زیرا می گوید پوتین وقتی که به مقام ریاست جمهوری روسیه نشست گفته بود روابط با همسایگان نزدیکش را بهتر خواهد کرد. در عمل حالتی برعکس روی داد. انقلاب های رنگین رهبران را سر کار آوردند که آینده کشور خود را با روسیه نمی دانند. این شکست است که مسکو را ناراحت می کند.
با وجود این، با گفته خبرگزاری ها پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در نشست بخارست قرار است نطق ایراد کند که آهنگ آشتیامیز داشته باشد. ولی این پرسش نیز در میان است که آیا حرکت به سمت ناتو خواستی فقط سران گرجستان و اوکراین است یا خواستی مردم این کشورها نیست؟
اینان در همین باره گزارش داریم، اما قبلا بگویم که در عرفه سفر جناب بوش به کیف در مرکز کیف یک تظاهرات برپا شد که در آن شعارهایی داده شدند که مردم اوکراین نمیخواهند به کشورشان به ناتو بپیوندند. و باید گفت که احتمال می رود تأسیس کنندگان این تظاهرات طرفداران حزب منطقه های جناب یانوکوویچ می باشند. خوب، گزارشی که گفتیم همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است با صداهای از تیفلیس و اوکراین درباره مناسبت مردم این کشورها با عضویت احتمالی مملکتشان در پیمان اتلانتیک شمالی.
اقتصادشناس نادر جنلیدزه 62 ساله از مخالفت روسیه با عضویت گرجستان در پیمان ناتو خوب آگاه است. با فکر جنلیدزه عضویت پیمان گرجستان را از تحریم و تهدیدهای مسکو خلاص می کند.
روسیه نمی خواهد که این حادثه با وقوع پیوندد. اگر این امر با آنها وابسته می بود، آنها هیچگاه اجازه نمی دادند که ما در ناتو باشیم. در حقیقت ناتو به ما کمک می رساند. اگر ما به ناتو شامل شویم، مشکل روسیه تا ابد از بین می رود.
پروفسور اقتصاد در دانشگاه دولتی تبلیسی میراب عبدالله می گوید، روسیه با دستگیری مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی در مقابل گرجستان سیاست تجاوز کارانه را پیش گرفته است. عبدالله می افزاید، وقتی کشور با ذخیره های بزرگی به مانند روسیه بر ضد گرجستان بر این کشور نسبتاً خرد سیاست ایجاد مشکلی ها را پیش می گیرد، متفقان از قبیل ایالات متحده آمریکا و ناتو ضرور می شوند. خانم هنرمند ساپا کینتسورادز می گوید، کوشش ورود گرجستان به ناتو نتیجه تهدیدهای روسیه است.
میاره ور کمپتنتوری همش بیره پسر گت بود مگرم دیچی رو ایسو کتسیه نیسترافه با ناتو.
من شخصی صلاحیت دار نیستم و در این باره حرفی زیاد گفتن نمی توانم، بله می دانم که عضویت در ناتو به نفع گرجستان است. این اقدام در پی اعمال غیر قابل قبول روسیه ارزی وجود کرد.
دوزیت میترو روسیتی کسوا اره ادکواتورت ساپک اینطورا فیلم خطواری.
تقریبا 77% گرجی ها از عضویت کشورشان در ناتو پشتیبانی می کنند. در ماه فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت اگر اوکراین عضویت ناتو را بپذیرد و در قلمروش فناوری های ضد موشکی ایالات متحده آمریکا را جای دهد، مسکو می تواند این کشور را در محور هدف های موشک های هسته‌ای اش قرار دهد. در اوکراین همگی 30% اهالی از عضویت این کشور در ناتو پشتیبانی می کنند. سرهی جورتس رئیس مرکزی پژوهش ارتش و خلع سلاح اوکراین می گوید تهدیدهای روسیه به نفع کیف خواهد بود، زیرا اعضای ناتو خواهند دید که اوکراین به حمایت احتیاج دارد.
Цей тиск насправді має певні позитиви для України в тому сенсі, що держави, які на сьогодні в рамках
در حقیقت این فشار روسیه به اوکراین کمک میرساند. امروز بعضی اعضای ناتو با قبول عضویت اوکراین حاضر نیستند، ولی چنین لحن تهدیدآمیز روسیه میتواند در صفهای ناتو شماره طرفداران عضویت زودرس اوکراین را بیشتر کند.
подібні погрози можуть збільшити кількість прихильників в самому ناتو щодо того, щоб Україна якнайшвидше стала членом альянсу.
در خرواتی هنگام نظرخواهی ها بیش از 61% اهالی از عضویت کشورشان در ناتو دستگیری نمودند. کولیا مراسوویچ، مهندس 60 ساله از شهر سپلیت میگوید افزایش احساس ملتگرایی در سربیا هشدار است برای همه جمهوری های یوگسلاوی سابق و عضویت خرواتی در ناتو کشور را از تکرار جنگ های سالهای اخیر امین نگه می دارد.
شما باید در خاطر داشته باشید که هنوز هم سربی از اروپا فرسخ خود دور است. من نمیگویم که این کشور خود را از اروپا دور میکند، ولی نزدیک هم نمیشود. با فکر من برای زیر بام اروپایی داخل شدن سربی گذشتی زیاد لازم است و این روند طول خواهد کشید. وقتی ما خاروات ها به ناتو وارد شدیم، هیچ هوشداری در ارتباط با سرب ها ضرور نخواهد شد. در اون صورت آنها از هر گونه تجاوز خودداری میکنند. من جانب داری جنگی نو نیستم.
در مسئله جایگیرشوی پایگاه های ناتو در خرواتیا، اختلاف افکار عموم احساس می شود. بخصوص بعد نشر خبرها درباره بنیاد پایگاه نظامی ناتو در جزیره پلیسچ این کشور. ولی نظامی سابق ملادن میوسیچ با خبرنگار رادیوی آزادی گفت که اگر این پایگاه به توریسم خلل نرساند، هیچ عیبی ندارد که خوروات ها میزبانی آن را بر عهده گیرند. تا حال بحث مرز میان خرواتیا و اسلوونیا به انجام نرسیده است و بعضی ها خوف دارند که اسلوونیا عضو ناتو شعار از اول تشخیص مرز و بعد عضویت خرواتیا را مطرح میکند.
اظهار نظرها در بابت اعضای نو احتمالی ناتو. فرهاد،
بله این اطلاع را به شنوندگان
فرهاد
نیز رسانیده باش.
جناب فرهاد میلاد، الو.
بله بله ماست.
الو.
بله بله.
الو. به نظرم در ماهواره چی مشکلی افتاده است که صدای همکار ما از دوشنبه شنیده نمیشد. الو. کمی بلندتر بله. شاید. فرهاد شما باور کردید که صدای شما اول پخش نمیشد؟ نه. من با شما یک شوخی یکم اپریل کردم. خب و سبب هم داشت. حیران شدید به خاطر رابطه خراب شده گفته، انشاءالله نه خراب نشده است، بله همش خوب کار میکند. اما سبب این شوخی این بود که همین چند لحظه پیش از یک شنونده عزیز ما یک نامه رسید از تاجیکستان. نام خودش را خیلی ساده تاجیک نوشته است و می نویسد که من از واسه حاضر رادیو آزادی را هم از واسطه اینترنت خوانده استادم و هم گوش کرده استادم. من هر روز که به این سامانه می درآیم می خندم به سخنهای این برادرها، یعنی شاید به سخنان اشتراک کنندگان این میدان بحث در باره روز خنده که ما تفصیلش را چند لحظه پیش گفتیم. خب اما ننویشت از برادر عزیز ما که شاید بگذار
البته به این شوخی که شما کرده دقیقا میخند.
خب امیدواریم. اما خیلی خورسندی باش است، خیلی خورسندی باش است که در جریان برنامه مستقیما از برادر عزیز این خیلی نامه گرفتیم. و به این مناسبت من میخواستم که از بس که واسه از مومین آبا چندان دور نیست، نزدیک هستند، یک گزارش نو تازه رو که صبح امروز به دست ما رسید از این ناحیه پخش کنیم. گزارش همکار ما ناصر جان مامورزاده است در باره اون که رقابه و یا اختلاف در مابین دادستانی ولایت ختلان و مجلس شورای وکیلان ناحیه مومین آباد به یک مرحله بسیار حساس و سنگین وارد میشه. طور شنونده ما شاید در خاطر دارن که دادستانی ولایت ختلان بارها از اعضای مجلس شورای نمایندگان ناحیه مومین آباد درخواست کرده بود که دخل ناپذیری دپوتاتی سعدالله رحیموف را لغو کنند تا اینکه دادستانی بتواند علیه او پرونده جنایی باز کند و تحقیق جنایی پیش برد. و در این نزاع یک حادثه های نو، حالت های نو به میان آمده است. بار دیگر با تشکر از شنونده ارجمند ما از ناحیه واسه، حالا این گزارش همکار ما ناصر جان مامورزاده را پخش میکنیم.
دادستانی ولایت ختلان وکیلان مردمی ناحیه مومین آباد را هشدار می‌دهد که در صورت اجرا نکردن طلب‌های این نهاد، مسئله پراکنده‌شوی مجلس محلی آنان را در میان خواهد گذاشت. مجلس وکیلان خلقی ناحیه مومین آباد برای پنجمین بار تقاضای دادستانی ختلان را که می‌خواهد یک عضو همین مجلس سعدالله رحیموف را از حق دخل ناپذیری محروم سازد رد کرده است. دادستانی ولایت ختلان سعدالله رحیموف رئیس خواجگی دهقانی مفصول به نوبهار و همزمان وکیل مجلس محلی مومین آباد را در قتل انسان، سوء استفاده از مقام خدمتی، بی‌مسئولیتی، تحقیر نماینده حکومت دولتی و بسیار نکاهی متهم میکند. ضمناً دادستانی منطقه‌ای سر از سال 1996 در تلاش آن است که وکیلان مجلس ناحیه مومین آباد همتای خود سعدالله رحیموف را که همچون وکیل از حق دخل ناپذیری برخوردار است از این حقوق محروم و به بازداشت و حبس او اجازه بدهند. سید مراد قادیرف معاون اولی دادستان ولایت ختلان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
ما مسئله گذارو که مورد بیکار کردن وکالت وکیلش بنابر به جوابگاری جنایتی کشیدن و به اسمم رسوندن تفصیلات پیشکی و به سود روان کردن. روز 28 کمین خدر در آنجا اشتراک کرد در مجلس وکیلان خلق. پیشنهاد ما اوید بیکار کردن قرار مجلس وکیلان خلق ناحیه مومین آباد پیشنهاد برای که دستگیری نکرده بودند و اجازه دادن برای به جوابگاری جنایتی کشیدن با حبس گرفتن و با سود دادن کار جنایتی نسبت رحیموف، این دفعه هم دستگیری نیافت از طرف وکیلان. قانون قدی با درخواست میبرویم پراکتورای جنرالی مجلس عالی دا برای مطابق قانون برای پراکنده کردن مجلس وکیلان خلق.
سید مراد قادیرف معاون اولی دادستان ولایت ختلان افزود: هرچند مجلس وکیلان خلقی ختلان زینه بالایی مجلس چهارمین دفعه نیست قرار مجلس مومین آباد را لغو و برای بازبینی دوباره به مومین آباد ارسال کرد، وکیلان مومین آبادی در موقع خود همان اصرار میورزند. غیب الله افضلوف رئیس استان ختلان و همزمان رئیس مجلس وکیلان ولایت با تاکید بر احتمالیت برهمزنی مجلس وکیلان مومین آباد گفته است: تاریخ تاجیکستان تجربه پراکنده شوی مجلس های محلی وکیلان مردمی را بر اساس رعایت نشدن آداب وکیلی یا نقض قانون تا هنوز یاد ندارد. محیب الله دادوجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت: تنها با عزم مجلس ملی تاجیکستان مجلس وکیلان خلق ناحیه ها میتواند پراکنده اعلام شود، هرچند زینه بالایی پارلمان کشور تا هنوز از از این حق خود استفاده نکرده است.
پراکوراتوری ولایت چبور با مجلس محلی مجلس وکیلان خلق نوحه مومن آباد مراجعه کرده است، لیکن جواب خنات بخش نگرفتند. آنها در این صورت می توانند به مجلس بالای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراجعه کنند و با قرار مجلس ملی این معما حل می شود. در اساس قانون کنسانی جمهوری تاجیکستان درباره استاتوس وکیلان خلق مجلس های وکیلان در همین ماده 7 گفته شده است که در صورتی منتظم از طرف مجلس وکیلان خلق اجرا نکردن کنستیتوسیا و قانون جمهوری تاجیکستان و پراکنده می شود و پراکنده شد با برای گذراندن انتخابات تکراری در همون حوزه برای انتخاب نبودن وکیلان در مدت 3 ماه گذرانده می شود.
محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان و متحلیلگران تاکید میکنند که در صورت پراکنده کردن مجلس وکیلان مومن آباد مجلس ملی تاجیکستان پرینسیپ خودمختاری و وابسته هیچ کدام نهاد دولتی نبودن خود را تحت سوال خواهد برد. حقوق شناس بختاور سفرف:
چندین قانونهای کنسانی قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است که صاحب اختیاری ماز همین شاخه قانونگذاری شاخه مهمترین حکومت دولتی را کفالت میکرد و منظور از چنین گفتن که نفوذ اعتباری مقامات قانونگذار را پس میکند از اون است که مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با یگان فکر و استنادهای دلیلهایی که دیگر مقامات پیشنهاد داد و آنها وابستگی ندارد، یعنی در حال چنین مسئله نازک یعنی پراکنده کردن مجلس وکیلان خلق محلی تماما صاحب اختیار است.
حقوق شناس تاجیک بختاور سفرف: و اما بحثی مذکور که میانی مقامات دادستانی ختلان و مجلس وکیلان ناحیه مومن آباد برخواسته است، با این وجود که با چی می انجامد و کی در آن دست بالا می شود به مثال خود بی‌نظیر است در تاجیکستان و ترتیب حل این گونه بحث ها در قانون گذاری این کشور تا به آخر مشخص نگردیده و باعث پیدایش بحث های دیگری حقوقی و هم سیاسی خواهد شد. نصیرجان امام‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرحله حساس در اختلاف میانی دادستانی ولایت ختلان و مجلس نمایندگان ناحیه مومن آباد در گزارش خبرنگار ما از شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند مجله بامداد دوشنبه 1 اپریل از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. در عراق آتش بس اعلان شده قیود شبگردی لغو شد، اما در جنگ های 3 روز اخیر در بصره و بغداد و بعضی شهرهای جنوبی عراق تا 300 نفر کشته شدند.
درگیری ها همچنین پرسش های دیگری را خلق کردند که آیا تا کجا در این آتش بس نقش ایران حل کننده بوده است. زیرا بعد از مراجعه تهران مقتدا صدر پیشوای یکی از گروه های درگیر به طرفداران خود پیامی آتش بس داد.
تفصیلات بیشتر را از همکار ما سید قاسمی قیامپور می شنویم.
از زمانی که سروزیر عراق نوری المالکی با ارتش کشور برای پاکسازی شهر بصره از افرادی به گفته او جنایی امر میکرد، موقع او ثابت و آشتی‌ناپذیر به نظر میرسید. المالکی گفت که تامین امنیت در بصره که بندر اصلی عراق و مرکز صادرات نفت محسوب میشود از مهمترین وظیفه های حکومت مرکزی است. ما این اقدام را تا آخر پی میگیریم و بدون بازگشت و بدون مذاکرات، اظهار کرده بود رئیس حکومت عراق. محض به همین خاطر او خود به بصره رفت و گفت که تا پایان این عملیات نظامی در این شهر خواهد ماند. و اما بعد از 6 روز نبردها و گسترش این نزاع به دیگر شهرهای جنوبی کشور، نوری الملکی از پیشنهاد دیروزه مقتدا از صدر برای ختم خشونت استقبال کرد. جوست هیلترمن، کارشناس مسائل عراق در گروه بین المللی بحران ها، میگوید که نبردهای اخیر برای دو گروه سیاسی شیعه ها امتحان نیرو گردید. و اما ادامه این نزاع باعث درد سر نو واشنگتن در عراق خواهد شد، و این در حالی که امریکایی ها در مبارزه با مسلحان القاعده موفق بودند و انتظار داشتند که این کامیابی را حکومت المالکی تقویت می بخشد.
I think it was a dual campaign
به اندیشه من این معرکه هدف دو خوره دارد. از یک سو حکومت عراق می خواهد صاحب استقلالی خود در بصره را ثابت کند که الحال به بی سر و سامانی مواجه شده است. ثانیاً در این معرکه یکی از حزب‌های حاکم شیعه ها شورای عالی با مسلحانش از گروه بدر می خواهد جنبش صدر و ارتش امام المهدی او را از بصره خارج کند. با ویژه باید دریا داشت که تیر ماه سال روان انتخابات محلی برگزار خواهد شد و انتظار می رود که گروه صدر نظر به شورای عالی نتیجه بهتر به دست آورد.
هیلترمن می گوید که از شروع زد و خوردها در بصره روشن بود که آن هدفی سیاسی دارد. گفته می شود که در بصره تعداد نظامیانی حکومتی اندک بود و از این رو نیروهای بدر به صف نیروهای حکومتی پیوستند. و اما با گذشت وقت روشن شد که 28 هزار نظامیانی حکومتی با وجود کمک هواپیماهای نظامی امریکا برای شکست مسلحان مقتدا از صدر قادر نیستند. در همین حال جانبداران اسدر نبردها را به دیگر شهرهای جنوبی عراق انتقال دادند. هیلترمن حدس می‌زند که پیشنهاد ختم خشونت شاید با ابتکار ایران به میان گذاشته شده است که بین این دو گروه بزرگ سیاسی عراق میانه روی می‌کند. تهران هم با شورای عالی و هم با جنبش اسدر رابطه دارد و می‌خواهد که شیعه های عراق قدرت را زیر دست داشته باشند و بعد خروج نیروهای آمریکایی از کشور ولایت آنها از بالای سنی ها و کرد ها تامین باشد. گفته می شود که در عملیات نظامی در بصره و بر اثر زد و خوردهای به دنبال آن در بغداد و دیگر شهرها به وقوع پیوسته در مجموع 359 نفر به هلاکت رسیدند. هیلترمن می افزاید که برای تحت نظارت داشتن بصره باز یک گروه تلاش می کند. گروه فضل الله پشتیبان از والی ولایت محمد ویلی. و اما این گروه که شرکت نفتی را تحت نظارت دارد و از فروش نفتی قاچاقی درآمد زیاد می گیرد با درگیری ها وارد نشده است. کارشناسان می گویند سروزیر نوری المالکی تلاش زیاد کرد تا خود را چون چهره نیرومند برای تامین امنیت و از بین بردن فساد در عراق نمایش دهد. و اما می افزایند آنها پشتیبانی او از شورای عالی انقلاب اسلامی عراق و مخالفتش با مقتدا اسدر این چهره را داغدار کرده است. از سوی دیگر انتخابات شوراهای محلی در تیر ماه سال روان نمایش خواهد داد که گروه های شیعه ها برای تقسیم قدرت تصمیم خواهند گرفت و یا برای صاحب شدن به قدرت هرچی بیشتر. و این تصمیم تا کجا طولانی بودن راه ثبات در عراق را روشن خواهد کرد.
رقابت قدرت میان گروه های شیعه عراق در راستای انتخابات نوی این کشور.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. تفصیلات پرونده قتل خبرنگار داغستانی روسیه الیاس شورپایف دیروز در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان با سران نهادهای قدرتی این کشور نیز صدا داد. وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف نتیجه های تحقیق را به رئیس جمهور گزارش داد. در رابطه به این کشتار 3 شهروند تاجیکستان بازداشت شده به دست داشتن در این جنایت اقرار کردند.
نتیجه های تحقیق را در گزارش همکارمان در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
مقامات اموری داخلی تاجیکستان میگویند قتل خبرنگار شبکه یکم تلویزیون روسیه الیاس شورپایوف نه به کسب او بلکه به همجنس بازی و بد اخلاقی اش ارتباط دارد. محمد علی شفاعتوف مشاور وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت که شهروندان کشور مسرورجان یتیموف و نجم الدین محیدینوف بعد از مناسبات محرمانه با الیاس شورپایوف و با هدف غارت 150 هزار روبل روسی این خبرنگار روسیه را کشتند.
متاسفانه مناسبات های وحشانی یعنی بدخلاقانه هایی به اقلیت جنسی تعلق دارد اساسی مناسبات های آنها گردد. از همون دوره بین یتیموف و شروپای علاقه جنسی به داخل آنها جا داشتند و روزی صادر جنایت 21 مارتی سالی 2008 باشد یتیموف در اساس مراجعت یا خواهش گویم چورپایف با هم‌مسلک خود محیدینوف به خانه جبهه حاضر می‌گردند و دوامی مناسبت های بدخلانه بین آنها مناقشه برمی‌خیزد و سببگاری کشته شدن شورپایف می‌گردد.
محمد علی شفاعتوف مشاوری وزیر امور داخلی تاجیکستان. حیدر محمدیوف مسئول ریاست نظراتی وزارت امور داخلی کشور نیز میگوید مسرور جان یتیموف تایید کرده است که وی با شورپایف روز 12 مرد در نزدیکی ایستگاه متروی خطای شهر محل دیدار نمایندگان اقلیت‌های جنسی واخورده است. با گفته یتیموف خبرنگاری روس با پیشنهاد هم جنس بازی به او پول داده است. همین طور آنها چندین بار با هم در خانه ایلیاس شورپایف دیدار انجام دادند و دیداری آخرین آنها با فاجعه انجامیده است. حیدر محمدیوف میگوید این حادثه نخست بد اخلاقی و جنایتکاری مهاجرین تاجیک در روسیه نیست. حیدر محمدیوف میگوید ما با مقامات داخلی روسیه در رابطه با مبارزه با جنایت مختلف سی قراردادی همکاری داریم. همچنین در کار جستجو و بازداشت گمانبران به همدیگر کمک میکنیم. سال گذشته بیش از 600 شهروند تاجیکستان در حدود روسیه جنایات سنگین صادر کردند و از این تعداد 67 نفرشان را همتایان روسی ما بازداشت و به ما تسلیم نمودند. ما نیز در پاسخ به کمکی آنها برای کمک آماده هستیم. آقای محمدیف تاکید میکند که بازداشت شده ها حال حاضر دست داشتن خود در قتل ایلیاس شورپایف را اقرار کردند و در صورت اثبات کامل عیبشان طبق قوانین کشور با آنها تا 25 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. و افزود ساعت طلایی و موبایل ژورنالیست روس که در دست گمانبر شدگان قتل او باقی مانده است برای افشای حیثیت آنها کمک نموده است. و گفت از دست مسرور جان یتیموف ساعت طلایی موبایل و 150 هزار روبل روسی مربوط به ایلیاس شورپایف دریافت شد. مقامات وزارت داخله میگویند یتیموف تا این مدت نیز تحت نظارت مقامات حفظ حقوق روسیه قرار داشت. مسرور جان یتیموف در سال 2005 در محل راهی آهنی شهر مسکو با جرم دزدی به بازداشتگاه پایتخت روسیه افتاده و تنها سال 2007 رها شده است. گفته می شود به هنگام جستجوی گمانبران قتل ایلیاس شورپایف در تاجیکستان یک برادر نجم‌الدین محی‌الدینوف نیز بازداشت گردیده است. مقامات میگویند هرچند برادر محی‌الدینوف در قتل خبرنگاری روس دست ندارد اما شریک گمانبران است. قضیه پرسر و صدای قتل خبرنگاری روسیه به گفته صاحب نظران زندگی مهاجران تاجیک در روسیه را سخت‌تر خواهد کرد. اما موضوع تسلیم کردن یا نکردن گمانبران قتل ایلیاس شورپایف به دست مقامات مسکو هنوز حل خود را نیافته است. مقامات تاجیکستان میگویند این موضوع موضوع بحث دادستانی های کلی دوشنبه و مسکو است که باید به این زودی ها بررسی شود. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراف قاتلان خبرنگار تلویزیون روسیه.
رسانه های دولتی روسیه در پاسخ به این خبر که طبق قانون اساسی تاجیکستان مقامات کشور حق ندارند بازداشت شدگان را به دست روسیه به دست مقامات حفظ قانون روسیه سپارند، گفتند که روسیه در بازداشت و استرداد محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان به مقامات تاجیک کمک کرده است و حالا باید دوشنبه چنین کمک را به مقامات روسیه رساند. این عملا نخستین بار است که مقامات روسیه دست داشتن خود را در ربایش اسکندروف از روسیه به تاجیکستان اعتراف کردند که خلاف نه تنها قانونهای روسیه بلکه قانونهای بین المللی نیز میباشد.
و یک خبر مهم دیگر از تاجیکستان، نزدیک به 200 کارگری کارخانه طلای زرافشان کارشکنی کردند. آنها مزد ناچیز کارخانه را سبب این اعتراض خود نامیدند و میگویند پس از به اختیار چین گذاشتن کارخانه فشار مالی به کارمندان محلی آن افزایش یافته است. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم شاهین رفشان از ناحیه پنجکنت.
حدود 200 نفر کارمندان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکن بنابر کاهش یافتن مزد مهنتشان از تابستان سال گذشته تا به این جانب کارخانه مجبور را ترک نمودند. احمد شریفوف یکی از کارمندان کارخانه مشترک گفت پس از خریداری 75% سهمیه کارخانه مجبور از جانب شرکت چینایی زیدی ماینینگ بنابر نارسایی اشیای خام و فرسوده بودن تجهیزات کارخانه اقتدار استحصالی آن به مراتب کاهش یافت.
از نو بکرار کردن سازش نامه ها و دستگاه نمازان احتیاطی تجهیزات کارخانه چند مدت
شاهد همین منبع بیش از 300 نفر کارگران کان جلو کارخانه استخراج طلا با نشان اعتراض از گرفتن معاش ماه یانوارشان دست کشیدند. زیرا رژه کاری کان جلو 11 ساعت را تشکیل میداده است، ولی شرکت چینایی 8 ساعتی کاری معاش مقرر نموده است. این عملی شرکت باعث اعتراض کارگران و کارمندان گردیده است. یکتر از کارگرانی که این کارخانه را ترک نموده است خود را صدرالدین براتوف معرفی نموده میگوید در همین حال بختیار ربیف یاور رئیس کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پاید به استخراج طلا میگوید نارسایی اشیای خام بنابر تامین نشدن آن از جانب ازبکستان باعث بعضاً از کارماندن یک خط فنی کارگاه ظرفشویی کارخانه و کاهش یافتن استخراج طلا گردیده است. آقای ربیف همچنین افزود که در حال حاضر راهبریت شرکت چینایی دیجین ماینینگ یک جا با جانب متخصصین تاجیکستان میکوشند اقتدار کارخانه را چون سالیان قبلی با نصب تجهیزات نو و بالا برند و معاش کارگران را افزایش و به این واسطه جلوگیری از ترک پیشه نمودن کارگران نمایند. این در حال است که نظر به گفته کارگران و کارمندان کارخانه مشترک زرافشان اگر چنین حالت باز دو سه ماه دیگر ادامه یابد امکان دارد باز هم بیش از 200 نفر کارگران ترک کارخانه نموده و مهاجرت کاری و یا در کارخانه‌های همتای خارج در کشور رفته اجرای وظیفه نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
از کار دست کشیدن 200 کارگر کارخانه استخراج طلای زرافشان با سبب کمی معاش.
حالا فکر میکنم فرصت خوبی است برای یک ترانه تاجیکی.
بله، بهترین و تازه ترین خبرها و بهترین ترانه ها از رادیوی آزادی. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. پیش از آن که به بخش دیگر از تحلیل و بررسی ها گذاریم، یادآوری از مهمترین خبرهای این ساعت.
بله، در پیش گزارش داریم از سفر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاجیکستان، باز هم نام نویس نشدن حزب وحدت و اگر وقت دست دهد نشست رهبران سه حزب سیاسی در بدخشان در رابطه با تظاهرات احتمالی در خاروخ، اما نخست فشرده اخبار.
پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش امروز در کیف با سران غربگرای اوکراین ملاقات میکند و موضوع صحبت تلاش کیف به نزدیکی بیشتر با پیمان ناتو خواهد بود.
نماینده ارشد کاخ سفید گفته است ناتو در این نشست از افزایش حضور خیش در افغانستان خبر خواهد داد.
در ولایت هلمند جنوب افغانستان یک سرباز دانیگی و دو سرباز بریتانیایی کشته شده اند.
سربیا میگوید انتخابات پارلمانی و محلی 11 می را در کوسوو نیز برگزار خواهد کرد. این در حالی است که کوسوو طور یک جانبه استقلالیت خود را از سربیا اعلان کرده است.
دادگاه قانونی اساسی ترکیه رضایت داد که اتهامات علیه حزب حاکمی عدالت و ترقی را بررسی کند. دادستان ارشد ترکیه 71 عضو این حزب از جمله سروزیر اردوغان و رئیس جمهور عبدالله گل را مرتکب فعالیت های دانست که نظام دنیوی ترکیه را در خطر گذاشته اند.
بلاروس طلب کرد که شماری کارمندان دیپلماتی آمریکا در مینسک باز هم کمتر شود. ماجرا با تحریم های واشنگتن بر ضد رژیم لوکاشنکو پیوند داده می شود.
اپوزیسیون زیمبابوه می گوید حتی طبق کمترین نتیجه های اعلان شده نیز در انتخابات پرزیدنتی پیش صفی جدی را در دست دارد.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
ادامه برنامه خبری. در ملاقات امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با آنتونیو گوترس کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بهبود شرایط زیست پناهندگان افغان در تاجیکستان بررسی شد که شماره آنها 1700 نفر تخمین زده می شود. از دوشنبه گزارش همکاری ما سفرگلی عالمی.
راه‌های مطابق سازی زندگی پناهندگان افغان با شرایط تاجیکستان، کمک به افغان‌های پناهنده‌ای که قبلاً به تاجیکستان آمده‌اند و اینچنین آماده کردن شرایط حقوقی و انسانی برای افراد خارجی که تاجیکستان را پناهگاه انتخاب می‌کنند از موضوع‌های اصلی گفتگوی آنتونیو گوترس، رئیس کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بود. جناب گوترس گفت تاجیکستان که خود تجربه پناهندگی را در سال‌های ناآرامی دیده بود و مردمش خصوصا در افغانستان همسایه پناه برده اند، امروز حدود 1700 پناهنده افغان را جای داده است.
So it's very very positive for me to be able to come to a country that's helping us solve the problems of others.
بنا به اطلاع مقامات حکومت تاجیکستان، در حال حاضر در این کشور تنها از افغانستان پناهندگان به سر میبرند. اکثر آنها از مشکل اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان به تنگ آمدند و میگویند در چنین شرایط کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به آنها رسیدگی نمی کند. بلقیس محمدی، یکی از پناهندگان افغان که طی 13 سال در تاجیکستان به سر می برد، می گوید
لطف مرحمت یعنی چی ملل متحد باشه که ما را سرنوشت ما را تعیین کنه، بررسی کنن خانه ما را، زندگی ما را. باور به خدا کن که اقبل چی مواجه اقتصادی مواجه هستیم که یک شب نان بیابیم پگش نمیابیم. این راست گفت، خودم شخصا همه خیلی هستم، میتونین ما آدرس دیم
تا چند سال اخیر پناهندگان افغان تلاش میکنند به خاطر زندگی بهتر کشورهای دیگر را انتخاب کنند. در سال 2006 بیش از 2000 پناهنده افغان کانادا را جای زیست انتخاب کرده تاجیکستان را ترک کرده بودند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی موضوع پناهندگان و پناهجویان افغان در تاجیکستان.
و حکومت آمریکا برای کاهش فشار رکود اقتصادی تصمیم گرفت کل نظام تاثیرگذاری به اقتصادیات را عوض کند. جزئیات این خبر را از همکارمان در نیویورک لطیفی میشنویم.
دیروز حکومت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش جهت برآمدن از بحران اقتصادی اصلاحات های عمدترین نظام مالی از زمان فروپاشی بورس سهام و ارز سال 1929 را پیشنهاد کرد. با دنبال فروپاشی بازار کاغذهای قیمتبهای سال 1929 آمریکا با کمی بحران اقتصادی مالی به سابقه که همچون افسردگی بزرگ معروف است فرو رفته بود که چند سال دوام کرد. طرح حکومت را وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا هنری پاولسون ضمن سخنرانیش در واشنگتن معرفی نمود.
If private sector institutions don't change, they become obsolete. Our regulatory structure also needs to change.
Agar bakhshi khususi nihodhoi mali taghyir nayoband, onho mahjur, yani aqib monda megardand. Сохтори танзимии мо низ ба ислоҳот ниёз дорад. Он бояд тавре таҷдид шавад, то ки қобилият пайдо кунад ба талаботи имрӯза ҷавоб дода тавонад. Азбаски мо ин давраи мушкилҳои бозориро аз сар мегузаронем, мо бояд корро аз навсозӣ ва ислоҳоти ҷиддии сохтор оғоз кунем. Анҷоми ин кор аз мо солҳои зиёд муомилаи бузург ва баҳсҳои зиёдро талаб хоҳад кард.
Forming the structure which will require a great deal of discussion and many years to complete.
اگر لایحه پیشنهاد گشته قبول شود به بانک مرکزی آمریکا حق و حقوق‌های بیشتر داده می‌شوند. همین طور بانک مرکزی برای محافظت تمام نظام مالی کشور نیروی بیشتر کسب خواهد کرد و به یگانه نهاد تبدیل می‌گردد که قابلیت اداره فعالیت هر روزه بانک‌ها را داشته باشد. در عین حال 5 آژانس دولتی این نظارت را به ذمه دارند. برای عملی شدن این پیشنهاد حکومت باید در کنگره ایالات متحده آمریکا به تصویب رسد. لایحه حکومتی علکی از جانب نمایندگان حزب دموکراتی آمریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفت. آنها بر این عقیدند که چاره‌های پیشنهاد شده ناکافی‌اند و نمی‌توانند مشکل‌های موجوده در بازار وام‌های منزلی و امنیت تجارتی را حل کنند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
انتقاد دموکرات‌های آمریکا از طرح حکومت بوش در شیوه نوی تنظیمی اقتصادیات.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت
rfirl.org. و فرهاد عزیز فکر میکنم برای گزارش هایی که اعلان کردیم دیگر فرصت نمیموند، اما از نام همه همکاران محترم در بخش تاجیکی رادیو آزادی به شنوندگان عزیزمان وعده میدیم که در دوام امروز و هم فردا این مسئله هایی که مورد نظر هستند، مخصوصا همه چیزی مربوط به احتمال گردی همایی در خوروغ، در برنامه های ما حضور خواهند داشت. گزارش ها از اونجا پخش خواهند شد و حالا با شما خداحافظی میکنیم. برایتون روز و روزگار خوش آرزو میکنیم. من سلیم ایوبزاد از پراگ
و من فرهاد میلاد از دوشنبه. خدا نگهبان شما.
چک چک بارم سر میشه، روشانه ها تر میشه، از گیره های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشقه که تو سر میشه.
وا تو نگو 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 نمیشه، باز تو بیا نرو 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 تازه پیشم، باز تو بیا اگه نه آی تو سرسان میشم، باز تو نگو 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 نمیشه، باز تو بیا نرو 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 تو زیپیشم، باز تو بیا اگه نه آی تو سرزون میشم.
نمیشه تو بیا نرو نرو نرو
پیشم ها تو بیا اگه نهای تو سرسان میشم باز تو نگو 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 نمیشم باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم باز تو بیا اگه نهای تو سرسان میشم